سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان مطهر ایشان. سلام مردم ایران، اوقات نیمروزی جمعتون بخیر. به همکاران ارجمندمون در پخش شبکه فرهنگ هم سلام میکنیم و خدا قوت میگیم. اخبار نیمروزی این شبکه رو خانم محمدی و من راسخ به استحضارتون میرسونیم. خواهش میکنم ما رو همراهی بفرمایید.
فرایند خود اظهاری داوطلبان کرونایی آزمون دکترای 99 آغاز شد. سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور گفت داوطلبانی که به کرونا دچار شدند و در بیمارستان بستری و یا در منزل قرنطینه هستند، باید تا فردا با مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور، بخش آزمون دکترا، فرم خود اظهاری بیماری کرونا را تکمیل کنند. خانم زرین آمیزی افزود این افراد همچنین باید گواهی بیمارستانی و یا نتیجه تست مثبت بودن ابتلا به بیماری کرونای خود را در بخش مربوطه بارگذاری کنند. وی ادامه داد با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدابیر ویژه‌ای برای داوطلبان مبتلا به کرونا در نظر گرفته شده است تا آنها در محیطی کاملا مجزا از دیگر داوطلبان بتوانند در آزمون شرکت کنند. همچنین آن دست از داوطلبانی که بعد از پایان فرایند خود اظهاری مبتلا به کرونا شوند باید در زمان توزیع کارت آزمون دکترا به باجه‌های رفع نقص مراجعه و بیماری خود را اطلاع دهند تا شرایط برای حضور آنها در آزمون فراهم شود. گفتنیست کارت ورود به آزمون دکترا امسال 23 تیر توزیع می شود. این آزمون پنجشنبه 26 تیر در 60 شهر کشور برگزار خواهد شد.
معاون فرهنگی حوزه‌های علمیه خواهران گفت در شرایط کرونایی کشور ویژه برنامه‌های هفته عفاف و حجاب به صورت مجازی برگزار می‌شود. به گفته خانم زهیری، طرح زیست عفیفانه و برگزاری سلسله نشست‌ها و مسابقات، اهداء گل و تقدیم روسری در اماکن پرتردد و راه اندازی پویش‌های مجازی از جمله اقدامات طلاب خواهر در این ایام است.
دریافت ایده های فرهنگی برای زندگی مؤمنان پاکدامنی تحت عنوان زیست عفیفانه. سری دوم برگزاری مسابقات سر صدف رو داشتیم که در ایام دهه امامت و ولایت سعی میکنیم جوایز نفیسی رو به برندگان این مسابقه تعلق بگیره. نشست هایی رو در رابطه با بررسی موضوع پوشش پاکدامنی و همچنین زندگی مؤمنانه، بررسی آرا و نظرات دانش و پاسخ به شبهات عفاف و حجاب و حیا و پاکدامنی رو نیز تدارک دیده که سلسله نشست هستش. از هفته شروع میشه اما در طول ماهای دیگر هم ادامه خواهد داشت. در همین رابطه در بخش فضای مجازی و رسانه هم عکس نوشت تولیدات مربوط به روایات و نشر اون در رابطه با بحث پوشش حیا پاکدامنی، گروه های جهادی و مبلغین ما هم در پارک‌های بانوان، مراکزی رو که محل آمیزش شد هست با شرایط فاصله گذاری اجتماعی تلاش کردن به اینکه اهدای گل همراه با روسری و نوشته‌های زیبایی رو در رابطه با خاطرات کسانی رو که رویکرد مثبت داشتن در زندگی با حیا و پاکدامنی به نوجوانان اهدا بکنن. امسال بحث تجمع، همایش و راهپیمایی رو نداریم. در عوض فعالیت‌های گسترده‌ای رو در رابطه با وبینارها، پاسخ به سوالات و فضای مجازی، متولیان امور فرهنگی و همکاران تبلیغی ما در حال انجام هستند.
ویژه برنامه های هفته عفاف و حجاب هم که از 15 تیر در کشور آغاز شده تا فردا همزمان با روز ملی عفاف و حجاب در کشور ادامه دارد. 21 تیر سال روز قیام مردم مشهد علیه کشف حجاب به عنوان روز عفاف و حجاب نامگذاری شده است. روزی که دژخیمان رضاخان مردم معترض به کشف حجاب را در مسجد گوهرشاد به خاک و خون کشیدند.
فراخوان ایده های فرهنگی و تبلیغی ویژه ماه محرم منتشر شد. دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه با توجه به ادامه شیوع کرونا این فراخوان را منتشر کرده و از طلاب و فعالان فرهنگی درخواست کرده تا ایده ها و طرح‌های کاربردی و تبلیغی خود برای هرچه بهتر برگزار شدن فعالیت های فرهنگی و مراسم عزاداری ایام محرم با توجه به باز بودن مساجد و هیئت های مذهبی ارائه کنند. مهلت ارسال ایده ها تا 24 تیر و از طریق نشانی اینترنتی balagh.ir است.
مهلت ارسال آثار به جشنواره که سراسری عکس مدافعان سلامت تا 30 تیر تمدید شد. دبیر جشنواره که سراسری عکس مدافعان سلامت گفت با توجه به اوجگیری مجدد شیوع ویروس کرونا و استقبال و درخواست هنرمندان سراسر کشور از این رویداد، آخرین مهلت ارسال اثر به این جشنواره تا 30 تیر تمدید شد. آقای یارحمدی افسود، علاقمندان می توانند آثار خود را در دو بخش عکاسی حرفه‌ای و موبایل با موضوعهای فعالیت شبانه روزی کادر پزشکی، پرستاران بیمارستان‌ها و اورژانس و شبکه‌های بهداشت برای درمان و مقابله با ویروس کرونا به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند. وی هدف از برگزاری این جشنواره را انعکاس فعالیت‌های شبانه روزی پزشکان و کادر درمانی و ثبت و تجلیل از این تلاش‌ها عنوان کرد. علاقمندان می‌توانند برای کسب اطلاعی بیشتر به پایگاه اینترنتی به نشانی new.artlorestan.ir مراجعه کنند.
جدیدترین قسمت برنامه دوره همی با حضور منوچهر والیزاده، صداپیشه پیشکسوت سینما و تلویزیون، امشب روی آنتن شبکه نسیم می‌رود. مجموعه فیلم‌های شرلوک هولمز، آرزوهای بزرگ، پدرخوانده و ماتریکس از جمله آثار شاخصی هستند که والیزاده در آنها به صداپیشگی پرداخته است. برنامه دوره همی امشب با حضور این صدا پیشه پیشکسوت سینما و تلویزیون ساعت 23 از شبکه نسیم پخش و ساعت 11 و 17 فردا باز پخش خواهد شد.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه رادیوی فرهنگ.
مطالعات علمی نشان می‌دهد استفاده از ماسک تا 70% از شیوع کرونا جلوگیری می‌کند، اما سهل‌انگاری‌های اجتماعی موجب شدت گرفتن شیوع بیماری کرونا در کشور شده است. تنها راه پیشگیری و کنترل این بیماری استفاده از ماسک، شستشوی مرتب دست‌ها و رعایت فاصله گذاری اجتماعی است. همکارم به میان مردم رفته و در این باره نظر اونها رو جویا شده است.
فرید تشریف آوردیم و فرید میان چیا رو رعایت میکنیم مسئله بکنیم؟
خب مسئله اول این که بعد ماسک رو حتما بزنیم، خاطر اینکه این موقعیت که الان داریم و فاصله ای که حالا با مشتریان دیگه، کسانی که دیگه ایگه اومدن خرید انجام بدن، این مسئله باید حفظ بکنیم دیگه. مشکل خب به خاطر خودمون و دیگران، در درجه اول خودمون، درجه دوم دیگران، مسئله این که باید رعایت بشه.
سلام، سلام.
فرید تشریف آوردین، چیار رعایت میکنین این روزا؟
یه ماکس رو باید بزنیم، فاصله.
حالا میرم که فاصله رو هم رعایت کردیم با نفر پشت سری؟
انشالله که همینطوره.
چرا رعایت کنین برای چی این روزا؟
این که خیلی گرفتار میشه آدم، بیمارستانه دیگه جا نیست، ما بچه ها هستن تو بیمارستان دیگه خسته شدن. خودمون رعایت کنیم، خودمون به خودمون رحم کنیم.
حالا میرم که هم ماسک داریم هم فاصله رو هم با نفر پشت سر رعایت کردیم.
بله بله، سعی میکنم همیشه این کارو بکنم.
دیدم رعایت میکنیم
خیلی خیلی، هفته یه دفعه بیشتر خرید نمیاد. بعدم خب مردم رعایت نمیکنن، از خونه هم اصلا در نمیاد.
خب ماسک و دستکش اینا حالا میرم دارین رعایت کردیم
همیشه؟
چرا باید رعایت کنیم؟
خب برای که این مریضی الان دیروز 220 نفر مردن. من خودم دخترم دکتر دیروز اومده بود خونه با ماسک داشت.
بله رعایت میکنم.
بله مگه میشه رعایت
نکرده؟
خب به هر حال من الان تو محیط کارم هم میبینم خیلی ها بیمار شدن نیومدن، چلوشونو میگن، حالا به هر حال باید رعایت کرد دیگه. به ضرر خودمونه، بیمارستانا جا نیستش، حالا خیلی کادر پزشکی همه خسته شدن، باورم حق دارن. دیگه اگه رعایت نکنیم چیکار کنیم دیگه؟
در پی افزایش نگرانی‌ها در خصوص گسترش دوباره شیوع ویروس کرونا، دولت آلمان جریمه سنگین برای کسانی که ماسک نمی‌زنند وضع کرده است.
نگرانی از بازگشت موج دیگری از شیوع کرونا باعث شده تا مقامات بهداشتی آلمان تأکیداتشون نسبت به قبل برای رعایت اصول بهداشتی بیشتر بشه. برای همین از هفتم بهمن که اولین مورد آلودگی به کرونا در آلمان مشاهده شد تا همین دو سه هفته قبل نزدن ماسک جریمه نداشت، اما الان تا 500 یورو در برخی ایالت‌ها از جمله پایتخت جریمه مشخص کردند، به دلیل اینکه اینها زیان‌ها و آسیب‌هایی که به اقتصاد وارد شده و به مردم رو دیدن و نمی‌خوان دوباره تجربه جدیدی در این زمینه داشته باشن. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
از سراسر گیتی
بانک مرکزی دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در سال 99 را با هدف هموارسازی مسیر تولید ملی و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی در راستای تحقق شعار جهش تولید به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد. بر اساس این دستورالعمل بانک‌های عامل ملزم شدند با توجه به حساسیت شرایط اقتصادی بیش از گذشته به موضوع تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط توجه کنند.
بر اساس آمار گمرک، تجارت ایران با اوراسیا در یک سال گذشته 40% افزایش داشته است. تسهیل تجارت، ایجاد بازار مشترک و حذف تدریجی قوانین گمرکی از اهداف ایجاد این اتحادیه است.
مدیر عامل مجتمع پتروشیمی ایران گفت واحد اولفین پتروشیمی ایران بدون دخالت خارجی ها 15 روز آینده وارد فاز اجرایی می شود.
سخنگوی گردانهای القدس، شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین گفت همه تأسیسات حیاتی در سراسر فلسطین اشغالی در تیررس موشک‌های مقاومت است. ابو حمزه با بیان اینکه گردانهای القدس بیشترین تجهیزات و حضور در میدان را دارد، درباره طرح رژیم صهیونیستی برای اشغال بخش‌هایی از کرانه باختری افسود، گردانهای القدس با دقت رخدادها را دنبال می‌کند و با تمام قدرت برای حمایت از سرزمین خود در میدان حضور دارد.
با حکم دیوان عالی آمریکا، دادستان نیویورک اجازه یافت تا اسناد مالی ترامپ را بررسی و به اتهام فرار مالیاتی و دیگر اتهامات مالی او رسیدگی کند. همچنین دو دانشگاه هاروارد و MIT آمریکا شکبایی ایراد ضد دولت ترامپ تحویل دستگاه قضایی دادند.
اسلحه فروشی انگلیس به سعودی ها بی توجهی به قانون است. سازمان عفو بین الملل در انتقاد به سیاست‌های دولت انگلیس با صدور بیانیه اعلام کرد اظهارات اخیر وزیر تجارت انگلیس و توصیف حملات هوایی نیروهای عربستان در یمن به اتفاقات فردی اظهاراتی بسیار پلید است. این سازمان هشدار داده انگلیس در حال کنار گذاشتن تعهدات خود در چارچوب کنترل بین المللی سلاح است.
و آژانس ایمنی حمل و نقل هوایی اروپا خواستار ممنوعیت کار خلبانانی شد که مدارکشان در پاکستان صادر شده است. این تصمیم در واکنش به رسوایی جعلی بودن مدارک پرواز 1/3 از خلبانان پاکستانی گرفته شده است. ماجرای این رسوایی از آنجا آغاز شد که وزیر هوانوردی پاکستان چندی پیش هنگام بررسی علت سقوط یک هواپیما نزدیک فرودگاه کراچی در مقابل نمایندگان پارلمان پاکستان فاش کرد که بیش از 30% خلبانان غیر نظامی این کشور با مجوزهای جعلی پرواز می‌کنند.
جدیدترین شماره هفته‌نامه خط حزب الله با عنوان قاعده انصاف منتشر شد. بیانات رهبر انقلاب در ارتباط تصویری با مسئولان قوه قضاییه در 7 تیر با واکنش‌های متعددی روبرو شد. از جمله حمایت ایشان از رئیس سابق قوه قضاییه برای برخی افراد موجب سوالاتی شد. خط حزب الله دلایل این حمایت را در سخن هفته این شماره خود بررسی کرده است. نشریه خط حزب الله به مناسبت روزهای نخستین شروع به کار مجلس 11 هم برخی از مطالبات رهبر انقلاب درباره همکاری و هماهنگی بین مجلس و دولت را در قالب اطلاع نگاشت بازخوانی کرده است. بازاری ها ملاحظه طبقات ضعیف را بکنند، من حتما ماسک می زنم، کار اقتصاد مشکل تر خواهد شد اگر، دیپلمات های خود ما گفتند که آمریکا برجام را نقض کرد، مجموعه کاملی از آن چیزی که انسان آرزو دارد، در مواجهه با حوادث ناامید نشوید و برای پدر و مادرتان دعا و طلب مغفرت کنید از دیگر موضوعات این شماره نشریه حزب الله است. 244 شماره هفته نامه خط حزب الله به ارواح طیبه شهیدان سعید کمالی و علی جمشیدی تقدیم شده است.
رئیس بسیج سازندگی گفت برگزاری مرحله دوم رزمایش کمک مؤمنانه و تکمیل طرح‌های بسیج در سال جهش تولید از مهمترین فعالیت‌های گروه‌های جهادی در ماهاکاتی است. به گفته آقای زهرایی، مرحله دوم رزمایش کمک مؤمنانه در ایام دهه امامت و ولایت در ماه ذی‌الحجه، دهه اول محرم و دهه پایانی سفر برگزار می‌شود.
ماموریتی که میپذیرن انشالله مرحله دوم رزمایش کمک مؤمنانه رو داریم. به مقطع زمانی مشخص هست از قربان تا قدیر، دهه اول محرم و دهه آخر صفر. در این مقطع زمانی مشابه کاری که در رزمایش کمک مؤمنانه مرحله اول اتفاق افتاد، گروه های جهادی بسیجی کمک میکنن به پایگاه های مقاومت و جمع‌آوری کمک های مردمی رو دارن. در کنارش هم شناسایی نیازمندان در سامانه‌ای که الحمدلله دیسبرداری شده با کد ملی، نیازمند دانی که آسیب دیدن از کرونا، چه مشاغلشون چه معیشتشون، کمک میشه به این موضوع و کمک به طرحهایی که در بسیج داره اتفاق میفته. تا الان 10 تا طرحش به تصویب رسیده و عملیات اجرایی شروع شده. کمک به اجرا و تحقق این طرحها در راستای جهش تولید، از جمله ما طرح خودکفا کردن 5 محصول استراتژیک کشاورزی که بسیج مهندسین کشاورزی داره کار میکنه، طرح کلان محرومی از زدایی که بسیج سازندگی کار میکنه، یا راه اندازی و تقویت صندوقهای قرض الحسنه و مردم یار اشتغالزا و ایجاد تعاونی ها قطبای صنایع تبدیلی و رسته های شغلی مزیت دار که گروه های جادی در طرحهای مشخص بسیج هم نقش آفرینی میکنن به عنوان یک بازوی اجرایی و فکری. طرحهای جهش تولید 3 ساله است، ولی رزمایش کمک مؤمنانه مرحله دوم در همین 3 مقطع زمانی که عرض کردم 3 تا 10 روزه و تا پایان سفر هم تموم میشه.
راهپیمایی مارش میرا با وجود شیوع ویروس کرونا در بوسنی برگزار شد. این مراسم امسال به علت شیوع کرونا به شکلی محدودتر برگزار شد. در مراسم امسال پرچم کشورمان به عنوان تنها پرچم کشور خارجی در این مراسم حضور داشت. گفتنی است پس از جنایات متعدد ددمنشانه و فراموش نشدنی سربها علیه مسلمانان بوسنیایی، نیروهای تحت امر قصاب بالکان راتکو ملادیچ در 11 جولای سال 1995 مصادف با 20 تیر 1374 به یکی از بزرگترین شهرهای شرق این کشور به نام سربرنیتسا یورش بردند. سازمان ملل متحد چندی پیش از این حمله با استقرار نیروهای نظامی خود این شهر را محل امن اعلام کرده بود و به همین علت هم شمار زیادی از مسلمانان که به سبب جنایات سربها آواره شده بودند در این شهر پناه گرفته بودند. پس از این بود که نیروهای کلاهابی سازمان ملل از امنیت این شهر سرباز زدند و زمینه ورود جنایتکاران سرب به این شهر و قتل عام بیش از 8000 نفر از مسلمانان بوسنی و هرزگوین رقم خورد. جنایتی که از آن به عنوان بزرگترین نسل کشی در اروپا بعد از جنگ جهانی دوم یاد می شود. این جنایت دقیقاً پیش چشم نیروهای کلاهابی‌های هلندی سازمان ملل و دقیقاً جایی که آنها مأمور به محافظت از آن بودند رخ داد. هر سال مردم بوسنی و هرزگوین به همراه مهمانانی از سراسر جهان 3 روز قبل از سالگرد این فاجعه بشری در هیئت جمعی هزاران نفری گرد هم می‌آیند و با همراهی جمعی از خانواده شهدا و بازماندگان این حادثه به شکل نمادین مسیر 110 کیلومتری تا شهر سربرنیتسا را راهپیمایی و با حضور در قبرستان پوتچاری در حومه سربرنیتسا که محل تدفین شهدای تفحص شده این جنایت است به مقام شهدای این نسل کشی ادای احترام می کنند و یادشان را زنده نگه می دارند. این حرکت ارزشمند مردمی که هر ساله بین روزهای 8 تا 11 جولای برگزار می شود با عنوان راهپیمایی مارش میرا شناخته می شود و نظر آزادی خواهان را در سراسر جهان به خود جلب می کند.
پس از حدود 30 سال از فروپاشی نظام کمونیستی در روسیه با رأی اکثر مردم، باور به خداوند بار دیگر به قانون اساسی جدید این کشور بازگشت. همکارم گزارش می دهد.
کمی بیش از 100 سال پیش کمونیست ها در روسیه تزاری به قدرت رسیدند و نام این کشور را به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی تغییر دادند. تفکری الحادی که یکی از محوری ترین اصول آن خداستیزی بود. مائیس قربانوف، کارشناس مسائل مذهبی:
کمونیست ها پس از تأسیس شوروی مساجد، کلیساها و افراد مذهبی را از بین بردند تا به تصور خود خداوند را از دل مردم پاک کنند. اما تفکری که در برابر خدا بایستد دیر یا زود نابود می شود.
حالا پس از حدود 3 دهه از فروپاشی نظام کمونیستی، در همه پرسی اخیر اصلاحات قانون اساسی روسیه که با رأی مثبت نسبت حدود 80% از مردم این کشور همراه شد، باور به خداوند به متن قانون اساسی بازگشت. روشن حضرت آبیاسوف، معاون مفتی اعظم مسلمانان روسیه:
اکثریت جامعه روسیه خداباور هستند. از این رو به توافق رسیدیم که ایمان به خداوند وارد قانون اساسی شود.
یکی دیگر از تغییرات مهم در قانون اساسی جدید روسیه موضوع ازدواج است. اصلی نشأت گرفته از ایمان به خدا. روشن حضرت آبیاسوف، معاون مفتی اعظم مسلمانان روسیه:
بنیاد خانواده و ارزش‌های اعتقادی برای مردم روسیه اهمیت دارد. متأسفانه در فرهنگ منحط غربی ازدواج همجنسگرایان قانونی شده، در حالی که خداوند آدم و حوا را نماد اتحاد ناگسستنی زن و مرد قرار داد.
کمونیست‌ها برای بیش از 70 سال تلاش کردند تا باور به خدا را از متن جامعه پاک کنند، تفکری که در نهایت به بن‌بست رسید و حالا ایمان و باور قلبی به خداوند متعال از همیشه ریشه دارتر است. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
سازمان هواشناسی برای امروز در شمال غرب کشور رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیش بینی کرده است. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
برای امروز جمعه در شمال غرب در وسط ساعت رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقتی رو داریم. در سواحل مرکزی و غربی دریای خزر، شمال غرب، خراسان شمالی، جنوب سیستان، بلوچستان، افات و هرمزگان و جنوب کرمان هم انتظار رگبار پراکنده و وزش باد رو داریم. ضمن اینکه خب برای 3 روز آینده تو بعضی ساعت به ویژه برای بعد از ظهر وزش بادهای شدید رو برای استانهایی مثل خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، سیستان، بلوچستان، شرق کرمان، سمنان، قم، مرکزی و اصفهان داریم که در پاره این اوقات میتونه خیزش گرد و خاک رو هم داشته باشه. امروز و فردا دریای خزر و برای 3 روز آینده بخش‌های شرقی دریای عمان موج و متلاطم پیش بینی شده. آسمان تهران برای امروز قسمت ابری در بعض ساعات نیمه ابری، گاهی هم وزش باد رو داریم. 37 درجه سانتیگراد بیشینه دمای امروز تهرانه.
و در پایان این بخش خبری به استحضارتون برسونم، هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 20:43 است. خیلی متشکریم از این که با این بخش خبری، خبر نیمروزی رادیو فرهنگ، ما رو همراهی کردید. اون چه تقدیم شما شد حاصل تلاش همکاران ارجمند ما در خبر نیمروزی رادیو فرهنگ بود، به سردبیری مهدی صادقی دمنه، تهیه کنندگی علی امیری و صدا برداری محمد وکیلی. به اتفاق همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش از شما خداحافظی میکنم.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
به نام خدا. سلام، روز جمعتون بخیر باشه. بنده حامد عباسی هستم، به اتفاق صدا بردار محترم جناب آقای جعفر علی قدر و تهیه کننده عزیز جناب آقای فرامرز علی خانی و همینطور هماهنگی و ارتباطات جناب آقای ابوالقاسم مظاهری در خدمت شما هستیم تا ساعت 22 امشب. امیدوارم که فرصت داشته باشید برنامه های این بخش ما رو بشنوید. فرست زمان پخش برنامه های این بخش رو اعلام میکنم، شما هم برنامه ریزی بفرمید، در ساعت خودش به برنامه خودتون گوش کنید. اولین برنامه برامی خشت اول خواهد بود که حدوداً 4 دقیقه دیگه تقدیمتون خواهد شد. ساعت 15:15 برنامه فکرانه پخش خواهد شد و برنامه سفره عقد رو ساعت 16 میتونید بشنوید. ساعت 16:25 هم میان برنامه ایران جغرافیای مهربانی رو خواهیم داشت. در ساعت 16:30 میتونید برنامه نوت هفتم رو بشنوید. در این برنامه درباره موسیقی فیلم ها صحبت میشه با شما. در ساعت 17 آیین سپاس تقدیم خواهد شد و برنامه اتاق فرهنگ رو ساعت 17:30 تقدیم خواهیم کرد. میان برنامه گفترش رو هم ساعت 17:55 خواهیم داشت. و اما در ساعت 18 میتونید برنامه آشتی کنان رو بشنوید و ساعت 19 هم همکاران بنده در واحد خبر ما را از تازه ترین رویدادهای ایران و جهان در خبر این ساعت مطلع خواهند ساخت. در ساعت 19:30 اگر میخواید که از تاریخ پرفراز و نشیب این مرزبون مطلع بشید، برنامه شنیدنی های تاریخ رو بشنوید. در ساعت 19:45 هم کیمیای کلمات پخش خواهد شد. بعد از برنامه کیمیای کلمات به استقبال لحظه های روحانی و ملکوتی اذان مغرب با افق تهران خواهیم رفت. هنگام اذان در ساعت 20:43 خواهد بود. امیدوارم که در این لحظه های عرفانی هم همراه ما باشید. از واژه تا صدا مسابقه نویسندگی است که در ساعت 20:55 پخش خواهد شد و آخرین برنامه این بخش برنامه سیم و زر خواهد بود در ساعت 21:30. امیدوارم که برنامه ریزی بفرمایید و در ساعت خودش برنامه‌تون رو بشنوید.
الکتریکی های سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید 021-75-116 بروکس، نور خوب زندگی.
عصر بخیر شنوندگان ارجمند. اولین برنامه این بخش رو بشنوید با عنوان خشت اول به مدت 43 که کاریست از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ. خشت اول رو میشنویم.
خشت اول. برنامه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
اینجا رادیو فرهنگه، جای آدمای با فرهنگه، آدمایی که میدونن از دنیا و از زندگیشون چی میخوان، آدمایی که خشت اول رو درست بنا میکنن.